خدا. سلام و وقتتون بخیر. امیر گلخانی هستم و اینجا 132مین قسمت از پادکست صدای بازیه. این هفته اسماعیل کنار من نیست، یک هاست خیلی باحال داریم، محمد امینی. محمد سلام.
سلام امیر، خدمت شنونده هات هم سلام عرض میکنم و امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشالله، ممنونم ازت. محمد، تو بازی سازی و سالها هم هست که بازی سازی، اصلا مگه از کجا شروع کردی تا برسیم به یه دوره جذابی که اخیراً شروع کردی؟
شروعش والا میتونم بهترین نقطه شروعی که بگم انستیتو بود. من بازی سازی رو از وقتی خیلی کوچیک بودم، باور نکردنی شاید، دوست داشتم که بازی بسازم. کامپیوتر رو انتخاب کردم برای دانشگاه چون فکر میکردم که باید برنامه نویس بشم حتما و راه بازی ساز شدن از برنامه نویسی میگذره، حداقل تو ایران. تا یه روز خیلی اتفاقی با انستیتو آشنا شدم، همون دوره اول جلسه معارفش با چند تا از بچه های دانشگاه، چند تا از دوستام که میدونستم علاقه مندن، رفتیم و تو انستیتو ثبت نام کردیم و خیلی زود توی یکی دو تا گیم جم بازی موفقی داشتیم که باعث شد استخدام بشیم توی مدریک و از همون موقع در واقع به عنوان شغل شروع کردم بازی سازی رو.
در حال حاضر گیم دیزاینر محمد، درست میگم؟
آره، تخصص خودم گیم دیزاینره ولی خب پروداکت اونر هم هستم، کار پرودوسر هم هستم، ولی خب آره رول اصلیم دیزاینر.
بسیار عالی. محمد، یه بازی تو برای تحصیلات از ایران رفتی، راجع به اون بازی بگو و تجربهش، چون خب خیلی ها دوست دارم بدونن که اصلا چه فرمتیه، دوره هایی که برای ویدیو گیم خارج از ایران برگزار میشه به چه شکله، از تجربت بگو تا حالا برگردیم به اون دوره برسیم.
حالا دوره های خیلی زیادی برگزار میشه، دوره های کلاسیک آکادمی، یعنی لیسانس، فوق لیسانس، بالاتر، و دوره هایی که در واقع حالا دوره های تخصصی هست، دوره های حرفه‌ای هست. دوره‌ای که من شرکت کردم توسط وارن اسپکتور در واقع مدیریت می‌شد، دوره دینیو سامز بود که دینیو سی فردی از دانشگاه یوتی آستین و سامز که در واقع اون موقع سی او بلیزارد بود، در واقع سرمایه گذاری کرده بودن، تمام هزینه ها رو می‌دادن و 20 نفر رو اسپانسر می‌شدن که توی یک دوره یک ساله با این هدف که در واقع حالا لیدرها یا در واقع بازیگران اصلی صنعت گیم در آینده رو بخوان تربیت بکنن، اونجا 20 نفر رو میگرفتن و توی یک دوره یک ساله هر روز کارگاه های مختلف به صورت در واقع آموزشی و در کنار اون هم رو پروژه های مختلف با عنوان یه تیم کار میکردیم، رول های مختلف رو تجربه میکردیم، در کنار ساخت یک بازی کلاس هایی داشتیم که هم تئوری هم عملی، بیشتر راجع مباحث مدیریت، لیدرشپ، گیم پروداکشن در واقع یاد بگیریم و ترین بشیم.
بسیاری وارن اسپکتور پشت سر کن لوین چیزی نمیگفت چون جفتشون افسانه ای، جفتشون خوبن، ولی جالبه که ببینیم چون مسیرها جدا شده از یک جایی به بعد دیگه.
چرا؟ ولی دوستش داشت خیلی و میگفت اگر که دوست داری من میتونم برات مثلا معرفیت کنم باهاش، اگه میخواین که مثلا در تماسی باشه اینا. ولی خب یه خورده کلا وارن اون فاز اونقدر داستان نویسی، اینکه فیلم نام نویس باشه مثلا گیم دیزاینر، یا اینکه کارگردان بازی در واقع بیشتر تمرکزش رو این باشه که فیلم رو بیاد توی بازیش پیاده سازی کنه، با این خب حال نمیکرد. حالا کن لوین هم شاید یه خورده اونور، یعنی توی تیفی قرار میگیره که مثل کوجیما، مثل خیلی دیزاینرهای دیگه، خیلی تجربه سینمایی براشون جذابه دیگه. ولی خب نه، خیلی با هم دوستن، رو بازی زیادی با هم کار کردن و این تفاوت سلیقه فقط وجود داشت چون بحثم شده بود، من فن کن لوین بودم خیلی شدید و یکی دو بار دقیقاً راجع به این صحبت شده بود.
بسیاری. محمد چرا برگشتی؟ یعنی این سوالیه که از خیلی از دوستای ما که میرن یه دوره رو میگذرونن، یه کورس آکادمیک خاصی رو میگذرونن پرسیده میشه، تو دلیلت چی بود؟
خیلی دلایل مختلف. شاید اونقدری که راحت باید میبود نبود موندن و منم نمیخواستم به هر قیمتی هست بمونم، و اینکه من از همون اولی که رفتم برنامه‌ام این نبود واقعا که بمونم. دوست داشتم اگر بتونم در واقع یه جایی که دوست دارم بتونم کار کنم، بازم یاد بگیرم، ولی هدفم واقعا برگشتم بود. نمیدونم، شاید یه خورده مثلا احساساتی برخورد میکنم با این قضیه. اولا مدریک برام خیلی مهمه، من مدریک رو همیشه دوست دارم که پیشرفت بکنه و چون یه تعلقی بهش دارم و فکر میکنم که مدریک مال خودمونه، خیلی برام مهمه که وقتی جایی امکاناتی وجود داره و وقتی جایی به هر حال یه سابقهی وجود داره، یه تیمی هستن که میشناسن من و من میشناسمشون، فکر میکنم که این برام خیلی جذاب بود که بتونم برگردم کمک بکنم تا هر جایی که میتونم، حالا به جوانترها از طریق انستیتو، از طریق جاهای مختلف، به همکارام، ولی خب از طرفی هم اونجا هم برای یعنی این نیست که بگم من میخواستم حتما برگردم، نه واقعا دوست هم داشتم بمونم، ولی خیلی دیر شروع کردم به اقدام کردم و نمیخواستم با هر سختی و با هر بدبختی هست در واقع بمونم که فقط مونده باشم. یعنی برام این بود که اوکی، یا یه جای خیلی خوبی کار میکنم یا برمیگردم مدریک.
خیلی عالیه، دمت هم گرم. بریم یه موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم برسیم به اون دوره که ازش حرف زدیم. همراه ما باشید. بسیار عالی، ممنونیم که همچنان صدای بازی رو گوش میکنید. تاکید میکنیم که هر قسمت جدید روی وبسایت رسمی بنیاد ملی بازی ایرانی و البته وبسایت شنوتو میتونید بشنوین. ایران ویدیو گیم هم در همه شبکه‌های اجتماعی در اختیار شماست تا ببینید، بشنوید و برامون کامنت بذارید. ممنونم که همراه ما هستید. محمد، اون دوره قشنگه رو بگو.
دوره قشنگه گیم اکزیکیوتیو فنلاند منظورته.
آقا چه خبر بود؟ ببین ورکشاپ‌ها رو که قطعاً راجعش توضیح میدی، میگی یه چیز اینسایدری بگو از اون تجربه اونجا بودن و اینکه اصلا چه اتفاقایی افتاد.
چه اتفاقایی افتاد؟ ببین اتفاقای خوب خیلی زیادی افتاد، خیلی مختلف، یعنی از اینکه اصلا ما نوع برخورد اونها با گیم، نوع برخورد اونها با بیزنس. چیزی که برای من حداقل خیلی جالب بود این بود که استودیوهایی که خیلی خیلی استودیوهای نسبتاً ثروتمندی هستن، استودیوهایی که خیلی امکانات زیادی دارن، دو تا چیزشون برام جالب بود. اولا که همه چیز در نهایت تو بیزنس نمود پیدا میکرد، یعنی چیزی به نام این که این خوبه، اگر اون خوبی از لحاظ بیزنسی معنی نداشت، حالا منظورم از بیزنسی نیست که پولا، بیزنسی حتی اینکه نیروی تربیت کنه که این نیروی تربیت شده باعث بشه محصول با کیفیت تری تولید بشه که در نهایت به رشد بیزنس کمک میکنه
یا برند رو تربیت.
آره دقیقاً، این توشون خیلی جدی بود. یعنی هر کسی رو ما میدیدیم اونجا که توی گیم اینداستریشون کار میکرد، از آدمای ایندیشون تا آدمای خیلی جدی ترشون، واقعا این قضیه که هدف از ساخت بازی نیست که خودت حال بکنی فقط، یا اینکه دور هم باشیم یه کار کولی بازی بسازیم، نه واقعا میفهمیدن. و اینکه غیر از اینکه بیزنس مهم بود، واقعا بلد بودم بیزنس یعنی چی. یعنی الان شما اگه از گیم دیولپرهای ایرانی از خیلیاشون خیلی سوالا راجع به بیزنس بپرسی، شاید اصلا هیچ ایده‌ای نداشته باشن که این چیه. یعنی فکر می‌کنم میرن تو خونه میشینن، چون آدمای کولین یه چیزی میسازن که باحاله و این باحالی هم چون خودشون و دوروبریاشون حال میکنن که معلوم نیست چقدر درسته، و بعد خب اینم پول در میاره. چرا؟ چون فلان بازی مثلا یه نفر ساخته انقدر پول در آورده. یعنی این دیده متاسفانه وجود داره، ولی
عدد
اونجا
باید کار کنه،
عدد و رقمه باید حتما کار کنه. و استودیوهایی که اینو میخواستم بگم، استودیوهایی که خیلی پول دارن واقعا استودیوهایی هن که کوچیکن، یعنی از لحاظ سایز تیمشون واقعا همین اندازه همین تیمایی هن که ما اینجا داریم. اصلا اینجوری نیست که خیلی وحشتناک بزرگ و عجیب غریب بخوام باشن، ولی همشون کارشون رو درست انجام میدن، همشون در واقع پرفورمنس خیلی خوبی دارن، دانششون واقعا زیاده. و بحث کامیونیتیشون، یعنی که ما اینجا حالا دیروز تو اولین کارگاه هم یکم بحث شد، اینکه ما چقدر کامیونیتیمون از هم پاشیده است. سه نفر نمیتونی شما از سه تا، یعنی انقدر تیفا زیاده، انقدر دست
مثلا از تیم کشی ها زیاده.
آره شما نمیتونی از سه تا شرکت به همین راحتی سه نفر رو بیاری بغل هم بشونی یه جا، در حالی که اونجا مثلا توی یه ایونت آی جی دی ایشون که ما شب اول رفتیم از رمدی گرفته تا استودیوهای ایندی موبایلشون آدم اونجا بود و همه کاملا اوکی، هر چی میپرسیدی باهات کاملا جواب میدادن، بهت باهات خیلی در واقع صمیمانه برخورد میکردن و به نظرم این اصلا کالچره بود که مهمترین چیزی بود که وجود داشت، نوع نگاهشون، نوع رفتارشون. و بعد حالا وقتی اینا درسته طبیعتا شما میتونی با دانش با تخصص کم کم پیشرفتن بکنی و بشی جایی که الان گیم اینداستری توی فنلاند وجود داره.
دقیقاً، ممنونم ازت محمد. بخوایم برسیم به خود دوره، یعنی کارگاه‌های پیشرفته‌ای که انسیتو داره برگزار میکنه، چون یه جلسه‌ش هم برگزار شده. تو جزئیاتو گفتی راجع به خود رویداد و خوشحالیم که توی صدای بازی یه سری جزئیات بیشتر رو هم حتی گفتی که شاید تو خود کارگاه هم مطرح نشه. نکته‌ای که هست اینه که راجع به خود کارگاه‌ها بگو که برسیم به بحث‌های پایانی.
خب اونجا در واقع دوره اینجوری بود که اون 6 روزی که بود هر روز در واقع تمرکز روی یه چیزی بود، یه روز روی یو ای بود بیشتر تمرکز، روی مارکتینگ، یه روز روی در واقع بحث مونتیزیشن بود، یه روز راجع به بیزنس کلا، بیزنس مدل های مختلف، یه روز داشتیم راجع به پیچ کردن.
هم اقتصادی هستم
تقریبا، هم اقتصادی، چون اصلا مخاطب در واقع دوره گیم دیزاینر ها نبودن لزوما یا پروگرامر ها یا آرتیست ها، بیشتر مخاطب دوره لیدر ها توی لایه مدیریتی، در واقع کسانی که صاحب اون کسب و کار، صاحبان بیزنس هستن و در واقع با این روی کرد در واقع داشت اجرا می شد این دوره. پروداکت اونرشیپ یا حالا پروداکت منیجمنت راجب اینها بود و ما دقیقا به خاطر اینکه ماموریتمون، رسالتمون از سر به عنوان کسایی که بنیاد در واقع اسپانسر شد بخش جدی از این سفر و این در واقع این دوره رو در واقع انجام بدیم، ماموریت اصلیمون این بود که تا جایی که ممکنه اون تجربه رو شبیه سازی کنیم اینجا، تا جایی که ممکنه مطالبی که اونجا داده شده، عرضه شده رو اینجا در واقع منتقل بکنیم به جامعه گیممون. به خاطر همین تلاش کردیم با همین پلن هم ما بریم جلو. حالا روز اول چون به دلایلی کامل انجام نشد، یعنی یه تغییراتی پیش اومد، مثلا اون دوره پیچ انجام نشد، ما روز اول و آخر رو با هم مرج کردیم اون بیزنس و پیچ کردن رو
کردیم
و کردیمش 5 روز و اینکه به صورت کارگاهی برگزار میشد که اینجا خب با 60 70 80 نفر کارگاه شلوغی هستن نسبتاً، نمیشه به صورت کارگاهی که آدما کار واقعا انجام بدن بهشون یه سری تسک اساین کنی، نمیشه اینجا انجام بشه، هم از لحاظ زمان چون ما 8 صبح میرفتیم تا 9 شب و اینجا به هر حال حد اکثر کارگاه 4 ساعت 4 ساعت و نیم داره طول میکشه بیشتر، پس سعی میکنیم لپ مطلب رو منتقل بکنیم تا جایی که میشه بیکم آکاس، حتی پرزنتیشن ها رو سعی میکنیم از رو پرزنتیشن هایی که به همون داده شده دقیقا همونا رو بگیم که اون در واقع اصالت قضیه حفظ بشه، اصالت اثر حفظ بشه و حالا اگر جایی نظری خودمون داریم، تجربه خودمون داریم که یکم بومی تره، اونها رو در واقع توی پرانتز یعنی میگیم دقیقا که این حالا نظر شخصی ماست یا این تجربه ماست و اینو منتقلش میکنیم.
یه نکته هم بگم و بریم سراغ ادامه ماجرا و اونم این که راجع وارن اسپکتر گفتی، جان رومرو هم اونجا دیدی، جز با آدمایی که واقعا آیکونی که برای صنعت و مهمه. اون دوره‌ای که جان رومرو داشت اونجا چی بود؟ چون برای خودم شخصا خیلی جذابه. بچه چیکار داشت میکرد اونجا؟
فعلا منظورت جان رومرو چیکار داشت میکرد؟ روز مونتیزیشن، در واقع دوره مونتیزیشن گیم اکزیکیوتیو، روز ورکشاپش عمومی بود. عمومی بود یعنی اینکه یه کنفرانس توری بود که آدمای دیگه هم میتونستن بیان، مختص به گیم اکزیکیوتیو نبود. ما 14 15 نفری که تو گیم اکزیکیوتیو بودیم به عنوان در واقع مهمان وی آی پی اون ایونت اونجا بودیم و راستش رو بخوای جان رومرو بیشتر به عنوان یه سلبریتی، حالا با اسکار کلارک به عنوان یه سلبریتی برای اینکه توی پی آر قضیه کمک بکنه اونجا بود و خب پرزنتیشنش هم واقعا، یعنی جان رومرو راجع به مونتیزیشن توی بازی فری تو پلی فکر کنم بهترین آدمی نیست، حداقل آدمای خیلی اونجا قوی تری بودن که میتونستن صحبت کنن. آره دیدنش جذاب بود برای خصوصا من، چون من گفتم بهتون شاید باورتون نشه از کی، من دقیقا 5 سالم بود که ما کامپیوتر خریدیم، شب اول با ولفنشتاین داشتیم بابام بازی میکردیم تا صبح و همونجا بود که من گفتم میخوام بازی بسازم و جان رومرو رو دیدم، برای من خیلی جذاب بود، به خودشم گفتم و اتفاقا گفت توی تیم ولفنشتاین برنامه نویسشون ایرانی بود، اسمش یادم نیست، برنامه نویس فاینال فانتزی هم بود. الان حضور ذهن ندارم، دقیقا اون رو یادش بود و اون رو گفت و به هر حال تجربه فوق العاده بود دیگه، یکی از آیکونای طرف گیم.
داشتی ازش می‌پرسیدی موهاشو چیکار می‌کنه؟ برای من خیلی سوال خیلی خوب بود.
دفعه بعد
یه مسابقه کوتاه ما داریم راجع به پروژه بهشت آشپزی، کیچن پارادایز. خودتون پروژه بودی و دیگه خیلی چون صحبت کردیم در ادامه که برمیگردیم بهش.
خودتون پروژه بودم. آره میدونم چیه.
آره دقیقاً. دمتون گرم که همراهمون هستید. بریم مسابقه رو بشنویم برمیگردیم. بسیار عالی، در خدمت ساسان فتایی هستیم تا در رابطه با پروژه بهشت آشپزی بیشتر صحبت کنیم. ساسان جان سلام.
سلام میکنم به شنونده های برنامه. ساسان فتایی هستم، مدیر فنی استودیو مدریک. من از روزی که تقریبا خروس جنگی تاج و تخت استارت خورد یا حتی قبل اون خروس جنگی یک به تیم مدریک جوین شدم و به تیم فنی مدریک جوین شدم و کار خودم رو با خروس جنگی و تاج و تخت شروع کردم. بعدش روی پروژه نبرد اشباح کار کردم و بعد اون بازی بهشت آشپزی رو شروع کردیم که البته در کنار این پروژه های مثل دیو و دیوار هم داشتیم و یه چند تا پروژه کوچیک دیگه همینجوری
پیش رفته تا بالا. ممنونم از اساساً. راجع به بهشت آشپزی بیشتر میخوایم صحبت بکنیم چون جدیدترین پروژه‌ای هست که استودیو شما منتشر کرده. چه چالش هایی در مسیرش بود؟ چون مقدار متفاوته با پروژه‌ای که پیش از این کار کردیم. به نظرت چه نقاط عطفی داره؟ چه به قول بازی‌سازا میگن یونیک سلینگ پوینت، اون یونیک سلینگ پوینت چیه تو بازی شما؟
ببینید راستش ما قبل بهشت آشپزی و یه خورده حتی قبل‌تر از اون، یعنی قبل نبردش، با بازیامون رو با یه انجین اوپن سورس که کوگو استودیو بود کار میکردیم. الان تقریبا اولین بازی جدیه که شیفت شدیم روی یونیتی و داریم از یونیتی استفاده میکنیم. تیم ما 3 تا دیولپر خورده میشه گفت ددیکیت داره رو بهشت آشپزی و بازی کژواله که از تعداد خیلی زیادی لول و خیلی کانتنت های جذاب آرتی تشکیل شده و الان هم یه نسخه کاملا پلیبلش تو کافه بازار موجوده و میتونن بازی کنن و دسترسی داشته باشن بازی کنن.
یه نکته جالبش اینه که حالا از محمد میپرسیم، گفتن جشنواره امسال بازی شرکت نمیکنه، قرار خیلی کامل تر بشه برای حضور. این کامل تر شدن پروسش به چه شکله؟ بهشت آشپزی در آینده نزدیک با محصولی که امروز میبینیم چقدر تفاوت داره؟
ببین همونجوری که میدونین الان بازی فری تو پلی از یه نقطه شروع میشن و خیلی طول میکشه که به اون هدفی که مد نظر تیم سازنده هست برسن. خب بهش آشپزی هم از این قاعده مستثنا نیست. ما استارت کار رو با یه پروتوتایپ زدیم، بعد وارد سافت لانچ شدیم و الان داریم روزای آخر سافت لانچ رو میگذرونیم که بعدش همینجوری این اضافه شدن فیچرها به بازی ادامه خواهد داشت و بازی به احتمال خیلی زیاد آنلاین میشه و یه بخش ریل تایمی بهش اضافه میشه در آینده نزدیک و همینجوری کانتنت دوباره بهش اضافه میشه.
بسیار عالی. یه نکته ای که هست، من بازی رو خیلی وقت پیش تست کردم، چندین ماه پیش تست کردم و ندیدمش. ماجرا این بود که شخصیت اصلی بازی که پلیر کنترلش رو داشت یه آشپز بود، بعد یه حالت شبکه اجتماعی داشت. اون تمه حفظ شد؟ یعنی داستان یا ستاپ اولیه‌ای که بازی توش اتفاق میفته چیه؟
ببینید اون تمه تقریبا حفظ شده، ولی خب یه خورده بازی چلنج های بازی جدی‌تر شده و تاثیر تایم و تاثیر کلن عمل کردی یوزر تو بازی خیلی بیشتر شده و مثلا تصمیماتی که یوزر میگیره و کلن یه خورده از حالت هایپر کژوال خارج شده و یه خورده شاید نزدیک شده به میدکور، به بازی میدکور، ولی خب همچنان اون تمه کژوال بودن خودش رو حفظ کرده.
بسیاری. و اینکه میدونم که خیلی نمیتونی از پروژه آینده بگی، ولی اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای حالا پروژه بعدی تیمتون و اینکه بهشت آشپزی؟
چیزی که مشخصه بهشت آشپزی اون روزای پروتوتایپشو به خوبی طی کرده و KPI هایی که داره یه وضعیت خوبی از پروژه نشون میده و چیزی که مشخصه اینه که این پروژه ادامه پیدا خواهد کرد و تیم یه قسمتی از تیم روی این داره کار خواهد کرد در آینده. ولی خب ما یه پروژه‌های دیگه هم داریم که هنوز فاز پروتوتایپ رو رد نکردن. مثلا همونجوری که گفتم یه پروژه مشتری داریم که اگه کامل‌تر شه تو آینده بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد.
انشالله. خیلی ممنونم از ساسان که دعوت ما رو قبول کردی. ادامه پادکست ما رو از دست ندید. بسیار عالی. محمد یه جنبندی بکنیم راجع به F2P گفتی، راجع به بهشت آشپزی هم چون توضیح داده شد اگر کامنتی داری بگو. جشنواره امسال هستید نیستید؟
جشنواره امسال فکر میکنم که نیستیم جشنواره امسال، به خاطر اینکه بهشت آشپزی یه قسمت خیلی کوچیکیش حداقل از اون تصویری که تو ذهنمونه آماده است و دوست داریم که این تجربه رو کامل داشته باشیم توی جشنواره، به خاطر اینکه خیلی امید زیادی به این بازی داریم. فکر میکنیم بازی خیلی جالبیه، یعنی هم فانه هم
تماشا
هم فان هم تماشایی، واقعا خوشگل شده بازی، هم در واقع خیلی بختش رو زیاد میدونیم برای پابلیش بین المللیش، با پابلیشرهای مختلف که صحبت کردیم، کشورهای مختلف خیلی بهش اقبال نشون دادن. به هر حال سبک آشپزی سبکیه که خیلی علاقه من داره توی دموگرافی‌های مختلف، جامعه‌های مختلف، و به خاطر اینکه بازی یک عالمه در واقع نوآوری‌های توش داره که توی این سبک زیاد دیده نشده، بهش خیلی امیدواریم و دوست داریم که نسخه‌ای که جشنواره هم میدیم نسخه‌ای باشه در واقع که پتانسیل بازی و کیفیت بازی رو بتونه به صورت کامل در واقع شوکیس کنه.
ممنونم ازت محمد. حالا من میخوام با دیگه مذاکرات کنم، این شد تو اختتامیه، حالا ویدیو ببینیم از بازی، ولی حالا دیگه اینکه بیاد جشنواره یا نه تصمیم شماست و قابل احترام. ممنونم ازت، مرسی که وقت گذاشتی. امروز کوهاست خیلی خفنی بودی، جای اسماعیل خالی بود ولی به خوبی جاشو پر کردی.
قربونت برم، امیدوارم که زیاد پر حرفی نکرده باشم، سر شما رو درد نیورده باشم و شنونده‌هاتون رو، و امیدوارم خبرهای خوب بشنوین ازم. خداحافظ.
هفته آینده با قسمت بعدی برمیگردیم، منتظرمون باشید. خیلی مخلصیم.